سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ابهام لازمی امتحانات الهی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، رمضان سال 1397. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
ما معمولا وقتی از دین صحبت میکنیم از قسمتهای روشن دین حرف میزنیم و یا سعی میکنیم روشنگری بکنیم و ابهامات موجود درباره دین رو برطرف کنیم، ولی کمتر از این صحبت میشه که اساساً آیا ابهامی در دین هست که نیاز به روشنگری داشته باشه، فلسفه این ابهام چیه و گستره این ابهام، تنوع این ابهام در دین کجاست. از مسئله صحبت نمیکنیم یا فلسفه پدید آمدن این مسئله ابهام، بعد میایم در مورد حل این مسئله میشینیم گفتگو میکنیم. باید یه جایی در آموزش‌های دینی ما به ما گفته بشه که دین چیزی شبیه به یک معماست. به همین دلیل دینداری اتفاقا خیلی میتونه هیجان انگیز باشه. دینداری باید یک کار هوشمندانه باشه. به همین دلیل خب خیلی ها از این ابهامی که در دین هست سوء استفاده میکنن و به همین دلیل خیلی ها هم ممکنه در این ابهام دچار گمراهی بشن. این که ما بیایم دائما هی بگیم همه چیز روشنه، همه چیز روشنه به معنای مطلق کلمه، این کار صحیحی نیست. البته بعد از توضیح همه چی روشنه، بعد از تأمل و تفکر همه چیز روشنه، معما چو حل گشت آسان شود، ولی واقعا همه چیز روشن نیست. ما در آیه قرآن داریم قد تبین الرشد من الغی، تبیین شده راه راست و مثلا راه درست. رشد در زبان عربی با این رشد در زبان فارسی فرق میکنه. رشد در زبان فارسی به معنای نمو، به معنای بزرگ شدن و بالنده شدن، اما رشد در زبان عربی یعنی راه صحیح. قد تبین الرشد من الغی، در قرآن کریم میفرماید رشد از غی، راه درست از راه غلط، تبیین شده، جدا شده، آشکار شده. منتها همین قرآن هم خودشون قبول دارن که روشن روشن نیست. به همین دلیل پیامبر اکرم مأمور است برای تبیین دین، برای توضیح دادن آیات الهی. موضوع ابهام در دین رو به عنوان یه موضوع بسیار جدی در آموزش‌های دینی خودمون باید تلقی کنیم و در این باره زیاد باید حرف بزنیم. برای چی؟ برای اینکه جلوی خامی‌های خودمون رو بگیریم. اگر یه جایی ابهام بود دچار خطا نشیم. اگر یه کسی خواست از این ابهام حسن سوء استفاده رو به عمل بیاره جلوگیری بکنیم، و اگر یه جایی کسی خواست از این ابهام استفاده کنه ما رو دچار انحراف و اشتباه بکنه جلوی او هم بایستیم. در این باره امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه قاصعه نهج البلاغه سخنان مفصلی دارن، شاید نظیر این سخنان در روایات دیگه کمتر باشه. اولا این سخنرانی یکی از مشهورترین سخنرانی های امیرالمومنین علی علیه السلام هست که در نهج البلاغه هم اومده. ثانیا این سخنرانی طولانی ترین سخنرانی حضرت هست که بعضی ها میخوان این سخنرانی رو رد کنن، میگن چون طولانیه حضرت که هیچ وقت اینقدر طولانی صحبت نمی کردن پس معلوم نیست مال حضرت باشه. واقعا مطلب یه جوری بوده که باید توضیحش میدادن و بیشتر در موردش حرف می زدن. همین امروز هم شما این بحث مطرح بشه می بینید که به جای اینکه بسیاری از سوالهای شما رو حل کنه، یا البته کنار سوالهایی که از شما جواب میده، سوالهای جدید فراوانی رو برای شما ایجاد خواهد کرد. امیرالمومنین علی علیه السلام در اواخر عمر شریفشون هم این سخنرانی رو بیان فرمودن. طبیعتاً جامعه دچار بحران‌های زیادی بوده و به رشد خاصی هم رسیده که تونسته این سخنان رو از حضرت دریافت بکنه. خب ما با خطبه قاصعه نهج البلاغه می‌خوایم بریم سراغ این موضوع که ابهاماتی که در دین هست چرا هست، چگونه است، چقدره و چه تنوعی داره. ابتداءً عرض بکنم که ابهاماتی که در دین هست بخشش برمیگرده به درک دین، آیه ها و نشانه هایی که میخواد دین رو برای ما روشن کنه، راه رو برای ما آشکار کنه، اونجا یه مقدار ابهام هست. اصلا اگر گفته میشه آیه، منظور همینه، آیه یعنی نشانه، معلوم میشه اونجا نشان نمیدن خیلی چیزا رو، نشانه میدن. خود فرق نشان دادن با نشانه دادن یه ابهام تولید میکنه. چرا نشانه میدی؟ خدایا نشان بده. همه کار دین با آیه است، با نشانه است. این رو ما در نظر داشته باشیم، یه وقت از دین انتظار نشان دادن نداشته باشیم. خیلی کم دین نشان میده، مخصوصا در حساس‌ترین موضوعات بیشتر مبهمتر رفتار میکنه. بخش دوم ابهامات در دین در محل درک دین نیست، در محل تشخیص مصداقه، در محل امتحانه. من الان امتحان میشم که مثلا باید به پدرم برسم، یا به درسم برسم، یا به عبادتم برسم، یا به همسرم برسم. گاهی از اوقات اینها حتی با هم تلاقی میکنن و آدم همیشه در یک شرایط خیلی روشن تکلیف نداره، بلکه بعضی از اوقات پیچیده میشه تشخیص تکلیف. یکی از محلهای ابهام همینجاست. توی امتحانات الهی نه در مقام علم به دین، بلکه در مقام عمل به دین ابهاماتی ایجاد میشه. گروه سوم ابهاماتی که در دین ایجاد میشن در نتیجه دینداری آدمه. خب ما دینداری کردیم، حالا قبول شد یا نه معلوم نیست، حالا اثر بخش بود یا نه معلوم نیست، و خدا جدن پنهان میکنه این آثار رو. بعضی از اوقات آدم این چیزایی میفهمه، ولی خیلی از اوقات متوجه نمیشه. خیلی ها تو این مرحله دچار اشتباه میشن، یه کار خوبی کرده بعد یه بلایی سرش میاد، فکر میکنه که نکنه اون کار خوب من خراب بوده، اتفاقا کارت خوب بوده. خب اگر کارم خوب بوده، چرا یه جواب مثبت در کائنات من نگرفتم؟ در امتحانات خودم چرا اینقدر دچار دشواری شدم؟ اینها از جمله ابهاماتی است که خدا قرار داده. قدیما قبل از اسلام بخشی از این ابهام‌ها نبود، مثلا ابهام در نتیجه زیاد رایج نبود. افراد عبادت انجام میدادن، بعد یه قربانی میدادن، صاعقه ای از آسمان میومد قربانیشون رو میگرفت و اینا میفهمیدن قربانیشون قبول شده، یعنی اون عبادتشون قبول شده. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید بعد از ظهور اسلام این سنت الهی منسوخ شد، دیگه کسی نمیتونه با قربانی دادن و اینکه این قربانی از آسمان بیاد صاعقه به او بزنه معلوم بکنه که آیا کار خوبش قبول شده یا نه. ابهام در این بخش هم افزایش پیدا کرد. خب جورای دیگه هم میشه درباره ابهام صحبت کرد، یعنی غیر از این سه نوع ابهام در افراد هم ما داریم که میشه به این سه نوع ملحق کرد البته، ولی به هر حال آدم ها هم خوبی و بدیشون پنهانه و ما وقتی که میخواییم تعامل بکنیم در یک زندگی دینی، در یک جامعه دینی میخواییم دیندارانه زندگی بکنیم، دچار اشتباهات عمدی فراوان میشیم که ازش اجتنابی نیست. اشتباه هم شاید گاهی از اوقات نشه اون رو تلقی کرد. پیامبر اکرم به کسی حکم میدادن، حکم حکومتی، دو روز بعد پس میگرفتن. طرف خودش میومد میگفت اصلا آقا من نمیتونم، آقا ازش پس میگرفت به یه نفر دیگه میداد و واقعا اون فرد نمیتونست. نه اینکه پیامبر اکرم دچار تشخیص اشتباه بود، بلکه او مأمور بود به ظاهر رفتار بکنه و ظاهر مبهمه و این ابهام وجود داره. در مورد ظاهر آدمهای خوب که بعضی وقتا غلط اندازه، ظاهر آدمهای بد که بعضی وقتا غلط اندازه، اینها دیگه چیزایی است که بهش توجه دارید. ولی حتما موضوع ابهام رو اگه بهش توجه نکرده باشیم، فلسفه ابهام رو ندیده باشیم، اینها رو جزو به هم ریختگی های دین میدونیم، اینها رو جزو ضعف های دینداری تلقی خواهیم کرد، اینها رو عوامل عقب موندگی جامعه دینی تلقی خواهیم کرد، در حالی که به هیچ وجه اینجور نیست. اتفاقا برعکس، اینها حسن دینداری و فضای دینداری است که خدا ایجاد میکنه. چقدر قشنگه منافق از مؤمن خوب شناخته نمیشه. چرا بعضی ها باید کفرشون در بیاد؟ چقدر قشنگه مؤمنین درجاتشون پنهان میمونه. اینا فلسفه هایی دارن که امیر المؤمنین علیه السلام فلسفهش رو و فلسفه هاش رو در این خطبه شریف بیان میکنه. من جای دیگه ندیدم که اینقدر صریح از ابهامی که در دین هست، به ویژه امتحانات الهی که پر از ابهام هستن، اینجوری صریحا ازشون سخن گفته بشه که ما بهش امروز توجه پیدا میکنیم. البته این بحث فواید بسیار زیاد دیگه ای هم داره در سبک زندگی ما که میتونه یه الگو باشه برای اینکه چگونه زندگی بکنیم. اصلا باید بیایم زندگیمون رو به این سمت ببریم، ما هم تصمیم بگیریم همه چیز رو شفاف نکنیم، ما هم تصمیم بگیریم که با جزئیات اینقدر روشن برخورد نکنیم. ما از همینجا میگیریم، میگیم کارت ساعت زنی چیز خوبی نیست، یه دقیقه تأخیر میکنه معلومه، یه دقیقه زیاد کار میکنه معلومه و بابت هر کدومش پاداش و جزا داده میشه. و بعد تصور میکنیم که اگر بخوایم به این سبک زندگی که نوعی ابهام درش هست نزدیک بشیم، بهتر هست جزئیات رفتار کارمندان رو رصد نکنیم، یا اگر رصد کردیم پاداش و جزا بهش ندیم. وقت فایدهش چه خواهد بود؟ انسان‌ها یک کمی بیشتر فرصت پیدا می‌کنن رشد کنن، تصمیم بگیرن، انگیزه‌های درونی بیدار میشه. خیلی فواید داره. رازهایی در این ابهام هست که اگر بخوایم ازش الگو بگیریم، می‌بینیم فقط این خدا نیست که این ابهام رو ایجاد می‌کنه، بلکه ما هم باید در زندگی این ابهام رو رعایت بکنیم. در یه جاهایی شما پدر بشید، پس فردا باید با فرزندانتون چگونه برخورد بکنید؟ با تغافل. تغافل ندیده بگیرید. ندیده گرفتن نوعی ایجاد ابهام و روشنگری نکردن و شفاف برخورد نکردن. اصلا همه جا آدم شفاف برخورد بکنه خیلی زندگی بد خواهد شد. بعضیا فکر میکنن این یک زندگی صادقانه است. خب صداقت جا داره، معنا داره. صداقت یعنی این که تو دروغی که منجر به خیانت بشه، منجر به کلاه برداری بشه نگی. صداقت این نیست که همه چیز رو فاش کنی و همه چیز رو برملا کنی. اینها نکاتی است که تازه میشه از این ابهام که در دین هست استفاده کرد، الگو گرفت و زندگی رو تحت تأثیرش قرار داد. بخونیم یه جمله از جملات امیرالمومنین علی علیه السلام رو که به صراحت به موضوع ابهام در دین میپردازن. بعد انشاءالله توضیح بیشتری رو عرض میکنم و روزهای بعد از این خطبه قاصعه نکات بیشتری رو محضر شما عرض خواهم کرد. بعد از 3-4 خط از آغاز خطبه که درباره ابلیس صحبت میفرماید و اشتباه ابلیس و تکبر ابلیس و می فرماید عبرت بگیرید از او، میفرماید ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاءه و یبهر العقول رواؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعل. داستان ابلیس که و فرشته های الهی که در مورد حضرت آدم دچار اشتباه شدن. فرشته های الهی گفتن موجودی رو میخوای بیافرینی که میخوای ظلم کنه، یا ابلیس برگشت گفت این از گل من از نور هستم و تو چجوری این رو آفریدی؟ خب تو اینجا میفرماید که خداوند متعال اگر میخواست آدم رو خلق میکرد از یک نوری که وقتی به این نور نگاه میکردن چشمه ها فرو میافتاد و یبهر العقول رواؤه، اصلا عقل از سر میپرید از شدت زیبایی آدم و همه میگفتن وای چه موجوده با شکوهی آفریده، یا از عطری می آفرید، این با عطری می آفرید آدم رو که نفسها رو بالاخره می گرفت، مدهوش می شد طرف با یک بو کردن. بعد امیرالمومنین می فرماید اگه خدا می خواست این کار رو با پیغمبران هم می کرد. چقدر اینجا جالبه مطلب، اگه خدا میخواست پیغمبران رو همینجوری میآفرید، هر کی نگاه میکرد نگاه کن پیغمبرا میبینی همه چی روشن. ابهام چقدر دقیق تعبیه شده است. بعد ما تو سر کله هم دیگه میذاریم تو کلاس اصول عقاید میخوایم اثبات کنیم. قبل از اینکه اثبات کنیم فلسفه این ابهامو بگو، این ابهامو بپذیر، پنهانکاریهای خدا رو ازش حرف بزن. می‌فرماید اگر می‌خواست خدا این کار رو می‌کرد، آدم رو برای اینکه فرشته‌ها و اجنه و ابلیس اشتباه در موردش نکنن یه جوری می‌آفرید همه می‌گفتن وای اینو عجیبه واقعا. ولی برعکس اتفاقا از یه جنسی کهتر از جنس جن و ابلیس و فرشته او رو آفرید، از گل آفرید، تازه موجب اشتباه اونا هم شد. ولو فعل لذلت له الاعناق خاضعه، اگر این کارو میکرد گردنها به تواضع فرو میافتاد. ولا خفت البلوا فيه على الملائکه، امتحان دیگه برای ملائکه آسون میشد دیگه، امتحانی نبود به این سجده کنید، معلومه خدا این اینکه تو آفریدی باید 10 بار سجده کنیم، عجب چیزیه. ولی خب اینجا رو ببینید، ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله، ولکن خداوند متعال مبتلا میکنه، امتحان میکنه بندگانش رو به چیزهایی که نمیدانن اصلش را، به ما یجهلون اصله. خدا بخواد امتحان بگیره در امتحاناتش یه ابهامی باید باشه، ابهام نسبت به پشت پرده، ابهام نسبت به اصل و ریشش باید باشه. اگه ابهام نباشه همه چی روشن باشه چه امتحانی؟ حتی اولیاء خدا گاهی از اوقات در پاسخ به سوالای مردم که چرا شما این رفتار رو انجام دادید میفرمودن که خب اگه این کار رو نمی کردن پس خدا چجوری امتحان کنه مردم رو؟ یعنی خودشون رو جزی از امتحان خدا می دونستن و مأموریت های یه مقدار عجیبشون رو علتش رو همینجوری بیان میکردن. خضراسا جواب میدادن، خضر چگونه به موسی جواب داد؟ بنا شد حضرت موسی ابن عمران برن به حضر خضر و بالاخره آموزش ببینن دیگه، یه دوره تربیتی داشته باشن. حضرت خضر فرمودن شما نمیتونی صبر کنی؟ گفت نه من چیزی شبیه به این گفتن که نه من صبر میکنم. بعد فرمودن که خب اگه صبر میکنی پس سوال نکن، برات سوال پیش اومد سوال نکن. ببینید من دارم توی دانشگاه صحبت میکنم و نمیخوام جلوی سوال ها رو بگیرم، ولی شما منظور مطلب رو بگیرید. سوال نکن یعنی ابهام رو بپذیر. بعد میفرمود که سوال نکن بعدن خودم برات توضیح میدم، میدونم این اتفاقها برای تو سوال ایجاد میکنه. و سه تا کار انجام داد، هر سه تا کارش رو حضرت موسی بن عمران انقدر براش عجیب بود، به ما یجهلون اصله اصلشون نمیدونست، که یه دفعه دوچار نابردباری شد و سوال کرد. آقای خضرم بعد از سه تا سوال ایشون فرمود که خب دیدی که من به تو گفتم نمیتونی صبر کنی، تحمل ابهام نداری، بیا برو. یکی از مصادیق صبر تحمل ابهامه. با خضر بخوای بری ابهام باید تحمل بکنی. و یه جاهایی از ولایت مداری هم معناش همینه که دیگه بذارید به این سرعت به نتایج بحث یا به برخی از نتایج بحث اشاره نکنیم. ابهام رو جایگاهش رو در دین و امتحانات الهی دیدید، خیلی واضح میفرماید ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله. خدا امتحان میکنه بندگان خودش رو به چیزی که اصلش رو خبر ندارن. اگه من رو همه چیش رو خبر داشته باشن که دیگه امتحان نمیشد. بعد میفرماید تمییزن بالاختبار لهم و نفیان للاستکبار عنهم و ابعادن للخیلاء منهم. چقدر امیرالمؤمنین واقعا. میفرماید حالا چرا این ابهام رو ایجاد میکنه؟ میخواد مردم رو امتحان کنه با ابهام؟ برای اینکه یه چیزی وجود داره توی انسانها به نام تکبر، اینو میخواد از بین ببره و این راهی نداره جز این طریق. حالا شما ارتباط برقرار کنید بین تکبر، فهم، جهل، ابهام، امتحان. خیلی قابل تأمله. تمیزن بالاختبار لهم، این برای این است که اختبار یعنی امتحان کردن، یعنی بررسی کردن که این وضعش چجوریه. و نفیان للاستکبار عنهم، و این به خاطر این است، این سیستم به خاطر اینه که استکبار رو از اینها بگیره، نفی کنه استکبار رو در درون اینها. و ابعادن للخیلاء منهم. خیلاء یعنی خودخواهی، یعنی آدم نمیدونم غرور ورش داره، یه چیه تعبیری رو اینجا به کار میبرم، وهم ورش داشته، خیال ورش داشته، خودشو یه کسی حساب میکنه، که باز هم عبارت دیگری از همون معنای استکباره. بعد میفرماد فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس اذا احبط عمله الطویل و جهده الجهید و الی آخر. میرن سراغ ابلیس که بفرماد ابلیس در یه همچی امتحانی بدبخت شد و دست از اون استکبار درونی خودش بر نداشت، متوقف شد. ببینید یه توضیحی عرض کنم، قسمت‌های بسیار جالب و جذاب دیگری درباره همین موضوع دقیقاً با تعابیر دیگه امیرالمومنین علی علیه السلام دارن، روزهای دیگه برای شما قرائت خواهم کرد. من یه بار سالها قبل، هفته یه بار که میرفتم دانشگاه تهران، اونجا چند جلسه‌ای به این موضوع پرداختم. همیشه تو دلم مونده بود که چرا ما یه بار مفصل نشینیم خطبه قاصعه نهج البلاغه رو قدردانی کنیم و پای این خطبه شریف گفتگو کنیم با دوستانمون. حالا تو این ایام فرمودن اینجا خدمت برسیم، توفیقی شد واقعا. قدر این کلام امیرالمومنین علی علیه السلام رو باید دونست و با دقت باید نوشجان کرد این کلام رو. اینقدر کلمات امیرالمومنین جذابه که آدم در ماه رمضان با زبان روزه این کلمات رو بخونه، شبهه این داره که روزه باطل بشه، چون اینقدر آدم لذت میبره از کلام و سیر میشه، مثل یه غذایی که همچین معده آدمو پر میکنه و آتش آدمو برطرف میکنه. دوستان دقت کنن، اوضاع معلوم باشه تکبر آدم از بین نمیره. تکبر آدم کجا رو میشه، کجا خودشو نشون میده؟ جایی که آدم برای راهی که انتخاب کرده و احیانا راه غلطیه توجیه داره. اونجا تکبر میزنه بیرون. تکبر از جهل، از ابهام استفاده میکنه، خودشو نشون میده. و این خیلی موضوع قابل تأملیه. آدم متواضع همیشه یه حسابی برای جهل خودش داره، هیچ موضعی رو محکم نمیگیره مگر اینکه واقعا دیگه خیلی ابهاماش برطرف شده باشه. و میدونید همین مسئله که من الان دارم به عنوان ابهام میگم، میدونم چه سوالاتی براتون پیش میاد. یکی از سوالاتش اینه که مرزش کجاست. خب فدات بشم، من اگه مرزش رو میتونستم بگم که دیگه چیزی به نام ابهام وجود نداشت. آقا مصادیقش کجاست؟ دورت بگردم، من چه خاکی به سرم بریزم؟ اصلا ما داریم در مورد ابهام صحبت میکنیم. همه جا این ابهامه هست. ربطشو با تکبر ببینید. میفرماید این ابهام رو در امتحانات الهی ایجاد میکنه تا بتونه تکبر رو از بین ببره. یکی دو روز انشالله ما در مورد تکبر روزهای آینده انشالله اگه خدا فرصت داد صحبت خواهیم کرد که بزرگترین تقاضا و تمنای انسان بزرگ شدنه. بزرگ شدن به معانی مختلف، یه معناش قدرت، یه معناش حالا موضوعات دیگه است، مقام الی آخر. این مهمتر از هر چیز دیگه است. آدم همه داراییشو برای این فدا میکنه. تا تو جوونا این بزرگ شدن زیاد بیدار نشده، خودشو نشون نمیده، میشینن به سیاسیون تیکه میندازن و میگن این چرا نمیفهمه و این چرا اینجوری میشه وقتی پست میگیره. و خب شما درکش نمیکنین، شما جوونی با صفایی، انشالله نوبت شما هم میرسه، شما رو هم امتحان خواهند کرد که ببینی که بعضی وقتا تکبر انسان اجازه نمیده یه حرف حق رو بپذیره، یه حرف حق رو اجازه نمیدادن بفهمه. یه جهل خدا میگذاره، یه ابهام میگذاره، طرف تکبرش رو رو میکنه. حالا اگه ابهام نبود چه اتفاقی میافتاد؟ تسلیم میشد. اون تکبره اون پشت پنهان میموند. یه ابهام که میگذره. یه مثال تاریخی بزنم و عرضم تمام، ببینم میتونم این روزا کم صحبت کنم. دقیقا زمانی که رسول خدا نیاز به همدلی مردم داشت در یک فتنه اجتماعی که پیش آمده بود، فتنه عبدالله ابن ابی، و منافقین داشتن حرف می زدن علیه پیغمبر، در فتنه ای که سوره منافقین نازل شد، سوره منافقین که کنار سوره جمعه باید تو نماز جمعه هر هفته خونده بشه، در اونجایی که عبدالله ابن ابی گفته بود من جامعه رو دو شقه می کنم و اهالی دو قطبی می خواست درست بکنه، اهالی مهاجر مکه رو میخواست اخراج بکنه از مدینه، سخنرانی کرده بود، توی لشکر پیغمبر بود و این فتنه رو برقرار کرده بود و رسول خدا غضب کرده بود 24 ساعت از مردم، نزدیک 24 ساعت قهر کرد، با مردم سخن نگفت و همه مردم رو مجازات کرد در یک پیاده روی چون در عرصه جنگ بودن. تو همون شرایط که باید دیگه اوج پیغمبری و اقتدار خودش رو به اثبات برسونه و جامعه رو جمع بکنه با چند تا آیه و معجزه ای که نشون میده، عاد پیغمبر اکرم شطرش رو گم کرده، از سر لشکر تا ته لشکر شطر من کو، شطر من کو، شطر من کو، دیگه مثل عادی ترین و عامی ترین افراد داره عمل میکنه. و از ملتهب منافقی میگفتن بیا، شطرشون گم کرده، میخواد راه بهشت رو به ما نشون بده. حالا من اصلا با خدا و با پیغمبر خدا کاری ندارم، با این شطر کار دارم. آخه الان وقت بود تو برنش قایم بشی بری تو پشت لشکر، تو همیشه دم دست پیغمبر بودی، حالا الان وقت گم شدن بود که تو رو برد اونجا. اونجاهایی که ابهام رو میارن وسط برای چی؟ اون که امتحان کنن. حالا یا رسول الله، شما خیلی وقتا مثلا طرف یه چیز عادی رو گم کرده بود، براش میتونستی پیدا بکنی و این کارو میکردی، حالا اینجا عد همین لحظه باید شطور خودتو گم کنی؟ بعدم اینجوری با صدای بلند یواشکی میگفتی علی جانم برو شطور منو پیدا کن، حالا من الان میگم شطورم کوزایه، شطور من کو، شطور من کو. گفتن شطور خودشو گم کرده، میخواد راه بهش تو ما نشون بده. یه جو روانی علیه رسول خدا شروع شد. خب پس امتحانهای خدا چجوری باید صورت بگیره؟ ما مگه استثناء هستیم؟ امیرالمومنین علیه السلام در همین کلمات شریف میفرمایند، یه نکته خیلی جالبی رو هست، همه نکات که جالبه، من منتها احساساتی میشم هی تاکید میکنم سر هر نکته ای. میفرماید که فرقی بین آسمان و زمین و مردم این دوران و مردم اون دوران نیست. همون جوری که ملائکه امتحان شدن، همه انسان ها امتحان میشن. خب وقتی حضرت اینو میفرماید، فرقی بین مردم زمان خودش با زمان ما نیست. ما هم با ابهاماتی که برامون پیش میاد امتحان میشیم، فردی و اجتماعی. و اگر یک کمی دقت بکنیم انشاءالله میتونیم از این مرحله عبور کنیم. رفقا یه جمله عرض بکنم سربسته توضیحش بمونه برای روزهای بعد. اگر این ابهام رو در دین نپذیریم، دین داعشی پیدا خواهیم کرد. اگر این ابهام رو نداشته باشیم، آدم دینداری هم نباشیم، آدم اخلاقی هم باشیم، داعشی خواهیم بود. مهمترین ویژگی داعشی ها همینه، تسلب و تحجر به یک سلسله ظواهر بدون انعطاف، بدون تحلیل، بدون غور کردن در این که ببینید سب کن به ظاهر نگاه نکنیم. حالا انشالله این سربسته بمونه برای بعدن، در این باره نکاتی رو عرض خواهم کرد و شما خواهید دید که چگونه این فرهنگ غرب، اخلاقی که در فرهنگ غرب وجود داره، مو نمیزنه با دین داعشی ها. همونقدر سخیفن، همون جورین، از یه قاعده تبعیت میکنن، بدون تحلیل، بدون رفع ابهام، بدون تشخیص موقعیت. همه جا این پیچیدگی وجود داره در حیات بشر. سطحی برخورد کنی، عالم حوزه باشی، میشی متحجر، مذهبت میشه سلفیگری و مثلا داعشی، اخلاقت میشه اخلاق سکولار غربی و نمیتونی تو شرایط مختلف انعطاف پذیری کنی و ارزش ها رو در جای خودش، در جای خودش درک کنی که چیه. خیلی ما رو عقب انداخته بی توجهی به ظواهر دین. یه خاطره بگم، روزه بخونم براتون. من یه جایی ناغافل تو تلویزیون بحثی می کردم، بعد یه اشاره کردم به این ابهامی که در دین هست، به یه مثالی زدم که مثالش رو در روایت روزهای بعد براتون خواهم خوند. یه دفعه دیدم حدود غروب یه 30-40 تا پیامک لعن و نفرین به من رسید. فهمیدم اینا با هم همداستان هستن، هر کی هستن، شماره ها رو هم نمیشناختم. بعد یک عالم دینی به من زنگ زد و یا پیامک داد، دیدم این حرف اونا رو میزنه که شما فلان فلان شده، نمیدونم چی اینا. البته این عالم دینی تو فحش نمیداد، تکفیر میکرد، خیلی محترمانه سر سفره امیرالمومنین توهین به امیرالمومنین میکنی. حالا من چی گفته بودم؟ یه روایتی رو خونده بودم، نگفته بودم این روایته، همجوری گفته بودم که فرمود من کنتم مولا فهازا علیون مولا. مولا چند تا معنا داره، درسته؟ پیامبر این کلمه رو استفاده کرد امتحان کنه، بعضی ها سوء استفاده کردن، یه ابهامی تو مولا بود. بعد میگفتن که تو چرا، تو من شیعه امیرالمومنین نیستی، من کن تو مولا یه معنا داره، یعنی بابا ما قبول داریم. بعد از توضیح من کن تو مولا منظور همین معناست، ما که نگفتیم اینو قبول نداریم، ولی گفتم که این به اصطلاح لفظ ابهام داره، این ابهام فلسفش اینه. به اون آقا گفتم آقا این حدیث تو احتجاج طبرسی آمده، حدیث 17 صفحه است. گفت آقا احتجاج طبرسی سنداش معتبر نیست. گفتم درسته معتبر نیست، اما حالا چشم جبران کن تو برنامه هفته بعد. چشم من حتما جبران میکنم. حالا اون حدیث آدرسش کجاست؟ آدرسش اینجاست. چند روز دیگه بهش زنگ زدم گفتم آقا من منظورم این بود، توضیح بدم. اصلا تو نباید بگی من کن تو مولا، ابهامی مگه داره؟ بابا ابهامی نداشت که ما یه عمر بر نمیرفتیم که، ما رو داری بیکار میکنی. خب این ابهام داره که ما داریم توضیح میدیم دیگه. بعضی نمیخوان اینو بپذیرن، خیلی ضربه میخوریم اینجوری. بعدش البته ایشون قانع شد و گفت من اینجوری نگاه نکرده بودم و این روایت رو ندیده بودم. آخه چرا؟ چجوری آدم از دین به خودش اجازه میده حرف بزنه در حالی که یکی از مهمترین ویژگی های دین رو بهش نپرداخته؟ که دین ابهام داره ها، این ابهام ها تعبیه شده در متن دینه، البته با تأمل و تفکر و تبیین انبیا و اولیاء الهی روشن می شود ابهام ها، ولی همش هم نه، دین ابهام داره. دوباره بگم آقای وقت شما نرید اینو بیرون نقل کنید پدر ما رو در بیارن، دین روشنه، قد تبین رشد و من الغی، ولی با تأمل، با تفکر، با تبیین اولیاء خدا، اینا دین توضیحش مثل بروشور یه کالای دیجیتالی که میخری نیست. همه رو جز به روز جز توضیح ده. بعضی خود هم خندش میگیره، میگه این پریزه میزنی تو دو شاخه اینجوری. خب این هم توضیح میده، دین اینجوری نیست، دین یه جور دیگه است. بعضی وقتا سوالای غلط اندازم توش میگذارن. خدا فرمود تعجب و که اجسام هم، اصلا عجیبه برات این منافقین، تو میخوای بپذیری این منافقو؟ ما باید آماده باشیم توی همچین فضای دینداری کنیم. به امام حسین علیه السلام میگفتن آقا نرو این راهو، خطرناکه، رو هیچی اون مردم نمیشه حساب کرد. آقا فرمود خب علی ظاهر تکلیف دیگه، ما باید بریم دیگه، ما راه دیگه ای نداریم. این می اومد، اون می اومد، تا آخر سر آقا به یه نفر یه جوابی داد. فرمود من نرم پس چجوری مردم امتحان بشن؟ خیلی به امیرالمومنین علی علیه السلام گفتن چرا روز اول نیومدی برای خلافت، رفتی سراغ بدن مطهر پیغمبر و کار جامعه رو ول کردی؟ این می اومد اینو می گفت اون می اومد، به هر کی حضرت یه جوابی می داد. اکثرا می فرمودن خب احترام بدن پیغمبر، به یه نفر امیرالمومنین فرمودن خب پس من نیومدم که مردم امتحان بشن دیگه، من می اومدم مردم چجوری امتحان می شدن، چجوری امتحان بشن؟ ما جزئی از اراده الهی هستیم برای امتحاناتی که از مردم باید بگیریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ولی امام حسین قضیه رو تو ابهام نگذاشت، برد کربلا رو، حماسه عاشورا رو جلو، ابهام رو یه جایی برطرف میکنن. یه دفعه علی اصغرش رو دست گرفت، اما ترونهو کیفه یتلذذ عطش، آیا شما نمیبینید این طفل، این کودک داره از عطش دست و پا میزنه؟ به اینجا که روشن شد ماجرا، فرمود خب با من جنگ دارید، این رو بگیرید و سیراب کنید، خودتون بگیرید و سیرابش کنید. لشکر یه دفعه به خودشون اومدن، خب راست میگه، بچه کشی که ما نیومدیم، ایشون بیعت نمی کنه، ما میخوایم ایشون رو به قتل برسونیم. خب به هر دلیلی خب این بچه چه گناهی کرده؟ شد سند مظلومیت ابا عبدالله الحسین و حقانیتش نامرد برگشت گفت هر مل قائله رو تمام کن. گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو؟ گفت اون کسی که لشکر رو به هم زده نشانه بگیر. علی اصغر شروع کرد رو دستان پدر بالو پر زدن، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. هرچند ابهام فلسفه امتحانه و امتحان فلسفه خلقت، اما ابهام های ما رو خدایا تا میتونی برطرف بفرما، دست ما رو بگیر، ما رو عامل گمراهی دیگران قرار نده، ما رو عامل هدایت دیگران قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان ننوی نقطه آی آر.